بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیات اول سوره مبارکه انفال که خداوند متعال مؤمنان حقیقی رو معرفی میکنه، و برای اونها پنج وصف که در دنیا تحصیل کردن بیان میفرماید و سه پاداش که در آخرت به اونها داده میشه از اونها نام میبره، عمده ترین مطلبی که در جمله اول سه آیه مربوطه مطرح قلب، از سوره مبارکه بقره تا جزء آخر قرآن قلب مطرحه و معلوم میشه که این عضو نقش عظیمی یا در سعادت انسان داره یا در تیره‌بختی و بدبختی انسان. لذا مواظبت از این عضو واجب و کنترل مقدمات رفت و آمدش که به قول معروف کجا و به کی دل می‌بنده و از کجا و از کی رو بر میگردونه خیلی لازمه. ممکنه سوال بفرمایید چرا من عرض کردم کنترل مقدماتش؟ برای این که قلب در ابتدای کار یه ظرف خالیه، خودش پر نمیکنه خودشو. اتصال به دو سه منبع بسیار مهم داره که اون منابع در ارتباطاتی که میگیرن مایه به قلب میدن. اونایی که این دو منبع رو ندارن قلبشون هم از مایه خالیه، چه مایه منفی چه مایه مثبت. یه منبع این ظرف که خب وصل به اوست، از طریق او تغذیه میشه طبق آیات قرآن که منبع مهمتره و منبع فوق العاده تره گوشه. این منبع برای قلب اونقدر مهمه که خداجویان اسم این منبع رو گذاشتن دهان قلب، یعنی خوراکشو از او میگیره، مایه‌هاشو از او میگیره. در طول تاریخ بنا به فرموده قرآن چند طایفه مردم رو از طریق گوش تغذیه منفی کردن و نهایتاً اونها رو به کفر و شرک و بت‌پرستی و فسق و فجور و انواع گناهان کشوندن. این چند طایفه یه عده‌شون سردمداران بتخانه ها بودن که خودشون رو به عنوان یه مردم مورد اعتمادی جا انداختن بین مردم و دائما فرهنگ بت‌پرستی رو به گوش اونها خوندن و دل اونها رو به بت‌پرستی رغبت دادن، که خداوند متعال از اینها، چون گروه های زیادی هم در تاریخ دو سه بار تعبیر به احزاب میکنه، البته این غیر احزابیه که در قرآن مجید در رابطه با جنگ سوم مشرکان و کافران با پیغمبر اتفاق افتاد، چون اولین جنگ جنگ بدر بود، بعد جنگ احد، بعد جنگ احد نشستن نقشه کشیدن گفتن تنها ما قریشیان نباید به جنگ پیغمبر بریم، ما از قبیله های دیگه، دار و دسته های دیگه، جمعیت های دیگه باید دعوت بکنیم با ما همکاری کنن. و بعدم بزرگان جنگ باید برن عمرو بن عبدود رو ببینن، او را حاضرش کنن در این جنگ شرکت کنه. این جنگ رو در قرآن نامگذاری کرده به احزاب، اون آیش معلومه روشنه، اما آیات دیگه ای داریم که کلمه احزاب در اون آیات آمده. منظور از اون احزاب یعنی دسته‌ها، جمعیت‌ها، گروه‌ها، مشرکانن، عالمان یهودن، عالمان مسیحیتن، عالمان صابئینن و عالمان جبر مسلک. خب اینا جوری با مردم رفتار کرده بودن که مردم باورشون کنن و همینا بودن که با تبلیغات ضد خدا، ضد انبیا و ضد اولیا در گوش مردم، قلب مردم رو تغذیه می کردن. پروردگار می فرماید کارشون این بود، یسدون عن سبیل الله، که در برابر توحید و اسلام و مسائل الهی راهو ببندن به روی مردم، که مبادا نور توحید، اسلام، معارف الهیه در دل مردم نفوذ بکنه. صد عن سبیل الله بودن با زبانشون و اضل منهم جبلا کثیرا. قرآن مجید می‌فرماید در طول تاریخ بسیاری رو اینان گمراه کردن، منحرف کردن، به بیراهه کشوندن. این دهان قلب. از اون طرف افراد نرم خو، افراد با انصاف، یا به تعبیر بالاتر قرآن افراد خردمند، یعنی اونایی که وقار درونی داشتن و معمولا متکی به اندیشه و فکر بودن، دانایی داشتن، می فهمیدن، می خواستنم بفهمن، از طریق گوش که به قول امیر المؤمنین وقف علم انبیا و ائمه طاهرین کردن، قلبشون رو تغذیه کردن، قلبشون شد ظرف خدا باوری، قیامت باوری، محبت ورزی به پروردگار، به انبیا، به ائمه طاهرین، و قلبشون شد ظرف توجه به مسائل الهی. خب اونایی که قلبشون از طریق گوششون تغذیه منفی شد، به هر گناهی میل داشتن، به هر گناهی رغبت داشتن و پابند به هیچ قید و بندی نه در مال، نه در بدن، نه در غرایز، نه در افکار و نه در نیاتشون بودن، اما اینایی که دلشون تغذیه صحیح شد و دل به قول قرآن مجید با اون شنیدنی ها زنده شد، این دل در اعمال و رفتار و حرکات و اخلاق اونها اثر مثبت گذاشت. یه روایتی امام ششم دارن که دو روز قبل اشاره کردم، یه نتیجه گیری از اون روایت داشتم، این مطلب امروز با دو روز قبل در این روایت فرق میکنه. روایت یکی از مفصلترین روایاتمونه و یکی از با بنیانترین روایاتمونه از وجود مبارک امام ششم نقل شده در کتاب شریف اصول کافی. امام صادق نظرشون در این روایت اینه که تمام حالات و حرکات و رفتار و اخلاق مردم تابع وضع قلبشون، لذا در اقرارهاشون و در گفتهاشون این دو جمله زیاد شنیده میشه وقتی باهاشون صحبت میشه. حالا یا انبیا صحبت کردن، یا ائمه، یا اولیا، یا عالمان ربانی، یا شما مردم مؤمن. نماز بخون، حالا ممکنه عظمت نمازم براشون توضیح داده بشه، میگه نمیخوام. این نمیخوام امام صادق میفرماد مال قلبشون، مال زبون که نی. چی رو زبون نمیخواد؟ زبون که خواستن نخواستن نداره، زبان ترجمان درونه، یعنی هر چی داره میگه اونی که تو قلبه داره مصرف میکنه. من که میشینم غیبت میکنم، دریوری میگم، باطلگویی میکنم، وسوسه میندازم، کار زبانم نیست، زبان من مأمور دل منه، داره محتویات قلب منو بیان میکنه. این نشون دهنده اینه که دل من ایمانش ضعیف، یعنی زبان دلو ترجمه میکنه که در چه وضعی قرار داره. داره میگه این آقا که خیلی راحت غیبت میکنه، تهمت میزنه، این دلش از نظر ایمانی ضعیفه، یه مقدار داره که داره نماز میخونه، روزه میگیره، اما اینقدر توان ایمانی دل نداره که جلوی زبونو بگیره و این عضو کنترل کنه. کافر نیست، مشهدم میره، نمازم میخونه، گاهی هم با نامحرمان رابطه داره، حتی زنا میکنه. خب این عملش دلیل بر اینه که دل توان ایمانیش ضعیف، اونقدر زور نداره که جلوی اینو از زنا و رابطه با نامحرم بگیر. میگی چرا این کارو میکنی؟ میگه میخوام. این میخوام که مال پوست و استخون مال قلبه. تمام خواستنها و نخواستنها یعنی تمام انجام دادنی ها میخوام انجام بدم، کار قلبه. نمیخوام انجام بدم، اونم کار قلبه. حالا از ما که گذشته، ولی شما که جوان هستید، بعضیاتون که در این جلسه اوائل زندگیتونه، ازدواج کردید، بچه دار شدید، بر شما واجبه قلب بچه‌تونو کنترل کنید، یعنی زمینه سازی بکنید که قلب به طرف امور مثبت جهتگیری بکنه. یعنی شما باید بشینید با زبان خود بچه زیبایی های پروردگار عالم رو براش تعریف بکنید، نه با زبان علمی، نه با زبان منبر، با زبان خود بچه. چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اون دیگه هنر خودتونه که چگونه قلب بچه رو به طرف پروردگار عالم جهت بده. یعنی باید تو خونه ها حرف خدا زیاد زده بشه، که دائما موج این حرف خدا زدن از طریق گوش وارد قلب بشه و آرام آرام در قلب بچه باور ساخته بشه. چون قلب خالیه، فعلا هیچی نداره. وقتی از شما بچه میاد 10 تا سوال میکنه، 8 داشت به خاطر جولان ذهنیش در رابطه با پروردگاره، اینجا باید فرصت رو غنیمت شمور و با دل بچه مطابق با بچگیش سر و کار پیدا کرد، خدا رو به دلش داد. یواش یواش پیغمبر رو به دلش داد، آرام آرام اهل بیت رو به دلش داد. این وظیفه پدران و مادران. من کاری به ظاهر داستان دارم، باطنش برای ما یه عقیده دیگه داره، ولی ظاهر مسئله که برای همه درس. امام مجتبی 2.5-3 سالشون شده بود، هر روز یه رو در میون چند روی بار حضرت صدیقه تشویقش میکرد، میگفت حسن جان برو مسجد، حرفای جدتو بشنو، بیا برای من بازگو کن. ببینید یه مادر مثل صدیقه کبرا چقدر حساب دقیقی میکنه. میگم من کاری به باطنش ندارم، در باطن ما میدونیم قلب این بزرگواران پر بوده از حقایق الهیه، ظاهرش که برای ما درسه. برو بیشین عزیز دلم، با دقت گوش بده و این همونا رو بی برای من بگو. یعنی یه بار گوش دادن، یه بار گفتن که شنیده ها در دل پای ثابت پیدا بکنه. بعدم برای امیرالمومنین تعریف کرد که هر روی این بچه رو میفرستن، مطالب پیغمبر رو گوش میده، میاد برای من بیان میکن، نه جلوی روی بچه. با هم زن و شوهر قرار گذاشتن. امیرالمومنین فرمود من میام پشت پرده میشینم، حسن که اومد بگو منبر پیغمبر رو برات بره، منم گوش بدم. پشت پرده نشست امیرالمومنین. امام مجتبی برگشت فرمود عزیز دلم پیغمبر امروز چی گفت؟ همه رو برای من بگو. کن شده بود در بیان. مادر بهش گفت عزیز دلم چرا روون حرف نمیزن؟ گویا آدم عظیمی داره به حرفای من گوش میده. من نمیتونم در مقابل عظمت او روان حرف بزنم. پرده رو کنار زد، اومد بچه رو بغل گرفت، بوسید. این کاریه که بر عهده ماست. پدران ما مگه ما رو از سن 5-6 سالگی نیوردن تو این مجالس؟ الان چرا ما این کار رو نمی کنیم؟ مگه بالاخره ما رو نیوردن تا اطمینان پیدا کردن ما مؤمن شدیم؟ خیالشون راحت شد. با خیال راحت هم مردم که بچه هروئینی ندارم، بچه معتاد ندارم، بچه دخترباز ندارم، بچه زناکار ندارم، بچه بی نماز ندارم. دل بچه ها وظیفه ماست که باهاش کار بکن. این یه منبع قلب، یه منبع قلب. اما منبع دوم قلب چشم. چقدر آیه و روایت داریم که مواظب چشمتون باش، هر چیزی رو هر کسی رو نگاه نکن. زندگی متوسطی داری. چند بار قرآن حتی به پیغمبر میگه به زندگی ثروتمندان حرفه‌ای چشمت نباشه. پول در این عالم قرآن میگه تقسیم شده، بین بندگانم به قدر و به بست. یه عده‌ای محدود براشون پول میاد، یه عده‌ای هم فراوون میاد. حالا اتفاقا من جز به اون کسانی نست نیستم به اراده خدا که پول فراوونی برام بیاد. معنی نداره هر روی رد بشم. عجب خونه ای، عجب کاخی، عجب ماشینی. ما با این چه فرقی میکن؟ حالا که نمیشه از درآمدم برا زن و بچم این خونه، این ماشین، این رفاه و فراموش بکنم، همه دارن میخورن، من چرا نخورم؟ یعنی چشم قلب و منحرف میکن. یه حالت خواستن بهش میده. نهایتاً میگه منم یه همچین خونه میخوام، منم یه همچین ماشینی میخوام، منم یه همچین رفاهی میخوام. قلب وقتی منحرف شد دست به طرف مال حرام قطعا دراز میشه. مگه اینکه من تو تهرون معمولی رد بشم، دارن که دارن به من شد. خدا کنه از این داشتنش خوب استفاده کن. هم اگه بنا به چشم دوختنم باشه اینجوری آدم باید چشم بدوزه، نگاش که میفته خیلی بی تفاوت باشه و داره که داره به من چه. اگه از حلال بهش دادن خدا کنه یه جوری زندگی کنه قیامت گیر نیفت، اگه از حرام دادن خدا رو میره جهنم، من چرا برم جهنم؟ و بره. مگه امام من اینه که دنبالش برم؟ تمام سندسازی ها در ادارات برای دزدی کردن ها مال چشم. تمام مال هیچ عضو دیگه نیست. زندگی بالاترا رو میبینن، ماشینای بالاترا رو میبینن، وسائل معیشت بالاترا رو میبینن، تحمل نمیکنن. میگن چرا دار من نداشته باش، ما همه دارن میخورن ما میخور. اینجا دیگه دل حساب قیامت و خدا و جهنم رو نمیکنه، چون غافل میشه. من نداره در قرآن ولهم قلوب لا یفقهون بها اولئک کالانعام. اونا غیر ما در حساب گری. باز ما پا منبرا بزرگ شدیم، این چیزا از طریق گوش به قلبمون راه پیدا کرده که چشم به مال مردم ندوز، چشم به هیچ چی مردم ندوز. من بناست در این عالم همه مساوی باشم. اصلا مگه در عالم موجودات مساوی هم؟ حالا بوته خیار بیاد به درخت گردو چشم بدوزه که چرا من این نشم؟ قبرات بسته نمیشه. اگر روزی من روزی قدریه، یعنی اندازه معین بخور و نمیر، به قول پیغمبر افاف و کفاف، خمر راه حلال نمیشه، چرا من این نشم؟ آقا راد بسته، اگه میخوای بهشت بری، میخوای هم جهنم بری، بزن را رو با کن، برو طریق حرام. خیلی چشم مهمه در نقش دادن به انسان. میبینه اگه آدم ضعیف باشه میخواد، اما اگه آدم قوی باشه، متکیه به پروردگار باشه، دل به او داده باشه، خب او رو میخواد. تو قرآن میگه اگر راضی به من باشید خیرون مما یجمعون، از اون چه که مردم کره زمین پول جمع میکنن براتون به این راضیه به من باشن. راضیه به اونم نباشن که خوب میرن به هر در و پیکری میزنن، به هر حرامی دست دراز میکنن. اینجا باید ما مواظب این دو جاده، دو دهن برای قلب باشیم که از طریق دهان گوش و دهان چشم چی داره تو قلب میریزه. ای به مردم جهان و مجموع مشکلاتی که از این عیب‌دار بودنشون دارن مال چشم و گوششون. شما آیات قرآن رو دقت کنید، نزدیک 100 بار مسئله گوش در قرآن مطرحه و حدود 60 بار مسئله چشم. حالا زبانم که پرونده واقعا مستقلی داره، 283 آیه مربوط به زبان. چرا که بیدینی بیدینان جهان مال زبان فرهنگ سازان ضد خداست. من ندارم، نمیخوامم داشته باشم، نمیدونم چند هزار زبان هر روز و هر شب تو این فضا دارن علیه خدا و دین وسوسه میندازن. کنار زبان هم انواع فیلم های فاسد دارن به خورد چشم میدن. چند هزار ماهواره الان کنار گوشه هاست با صدا، کنار چشم هاست با تصویر. تو همین مملکت ما بر اثر ماهواره چقدر مرد و زن و جوان بیدین شده. بیدین؟ آقا قرآن میگه نبین، میگه نشنو، و برای همین ضعیف شدن مردم. یه شهری من دعوت داشتم، بین آباده شیراز و شیراز باید میپیچیدم تو کوهستان، از اونجا بعد میرفتم استان دیگه و اون شهر جاده تازه باز شده بود، 40-50 کیلومتر میگفتن ران از دیک داره. از دل کوها، دهاتا و مناطق کشاورزی این جاده رد میشد. ده به ده هنوز بیشتر خونه ها کاگلی بود، خشتی بود، گنبدی بود. همین پارسال هم رفتم این جاده رو، میگفتن اینا عشایرن که دیگه یه عدهشون از کوچ نشینی در اومدن، اومدن ساکن شدن. خونه‌هایی که آدم فکر میکرد امروز و فردا میرزه رو سر مردم، خونه ای نبود که ماهواره بالا سرش نباشه، نبود. خب این با این عشایر، با این بچه هاشون، با این دختراشون چه میکنه؟ با مردم شهر چی کار کرده؟ همون کارو با اونا میکنه. چه فرقی دارن اونا با شهر نشینا؟ به شکلی که شهرنشینا رو بیدین کرده، این چشم و گوش اونا رو هم بیدین کرده. اونا رو هم بیدین کرده. بحثم تمام. الان من میفهمم پیغمبر چی گفته. 50 سال پیش رو منبرا میگفتم من متوجه نمیشدم که این شیخ یا این سید رو منبر چی داره میگی، اما الان معلومه چی داره میگه، که پیغمبر میفرماید مرد از خانه میره بیرون، زن میره، مؤمن شب بیدین برمیگرده. روز مؤمن میاد خونه، صبح بیدین میره بیرون. خیلی حرف عجیبی، یعنی از شب ماهواره دارا پیغمبر داره خبر میده، ولی آدم شب بیاد تو خونه فرش مشهد یا کرمون یا چلو کباب آدم بیدین میکنه. و تو خونه آدم چجوری روز دیندار میاد صبح بیدین میره؟ و معلومه پیغمبر چی داره میگه، چی آدمو بیدین میکنه شب تو خونه؟ گریه بچه شیرخوره بیدین میکنه یا قیافه زن آدمو بیدین میکنه؟ زن که محرمه، عقد، یا فرش آدمو بیدین میکنه؟ و از سر شب تا صبح پای این کثیف‌ترین کانالا نشستن معلوم آدم بیدین میکنه. وقتی اون همه قیافه زیبای زنان و رقاصه ها و دختران و جوان ها رو میبینه و درهم شدنشون با هم و جنایاتشون، میخواین این مرد صبح بیاد پا منبر قیافه من و شما رو ببینه؟ بیاد از قیافه من خوشش بیاد یا از قیافه شما؟ روزم که میره سر کار دلش شور میزنه زودتر شب بشه بره سراغ اونا. حالا من میفهمم پیغمبر چی گفت. خب روز آدمو چی بیدین میکنه؟ حضرت اسکناس چی آدمو بیدین میکنه؟ چی شد روز روشن تو مملکت ما، تو بدنه دولت ما، بدنه مردم ما این همه دوز پیدا شد؟ پول، دل خالی از خدا و این روایت دیگه. این دیگه مال من و شماست، مال ماهواره یا نیست، مال دوزای پول نیست. این یه دونه روایت مال من و شماست که تا حالا فعلا دوام آوردی. بعدش هم برای دوام آوردن فقط به خدا التماس کنید و بنالید، که پیغمبر می‌فرماید در اون زمان دینداری از نگاه داشتن گل آتش کف دست سخت. این مال من و شماست. ما هم گاهی به هوس میفتیم اما عقب نشینی میکنیم. سخت نگرداشتن دین، چون دین در همه چی ما رو میخواد مقید کن. نخور، نبین، نشنو، نرو، ور ندار، قبول نکن، معامله نکن. خوادم تو این مقید بودن سخت میگذره بهشونم در این زمان که در و دیوار ایجاد هیجان میکنه در انسان. شب جمعه است، شب ابی عبدالله علیه السلام. طبق روایات اگه نیتمون این باشه که هست، ای کاش ما الان کنار حرمش بودیم، حسابمون میکنه. به روز درباره نیت مفصل براتون گفتم، دلائل قرآنیشم اووردم، حساب میکنه. یه عده کربلا رو ندیدن اما قیامت میبینن زیارت حرم پاشون نوشته شد، میگن خدای ما که نرفتیم. بهشون میگن نیت داشتی بری، ما رفته حسابت کرد. چی دیدن کربلا، چی دیدن شام و چی میبینن دو سه روز دیگه؟ چی دیدن؟ چشم اینا رو به کجا کشوندن که چیا رو ببینن؟ که تا آخر عمرشون اون دیدنی ها دائم قلبشون رو آتش میزن، دائم. اغلبشون بعد حادثه کربلا بیش از 4-5 سال، 2 سال، 1 سال زنده نموندن. زینب کبرا مثل باباش قوی بود، اما بعد ابی عبدالله به 2 سال نکشید. دو سه روز اربعین که تموم شد، زین العابدین به زینب کبرا فرمود عمه جان بیشتر نمونیم در این کربلا، زن و بچه از بین میرم، بگو همه آماده بشم برای برگشتن. خب همه تابع امامن، قلبشون پر ایمانه، همه آماده شد. رباب اومد خدمت زین العابدین، خیلی نرم عرض کرد آقا به من اجازه میدین یه مدتی کربلا بیم؟ فرمودن بمون. البته بعد برگشت مدینه. حالا چقدر مون کربلا نمیدونم، سفارش این خانوم رو که خیلی مورد احترام ابی عبدالله بود به بنی اسد کرد، قافله رفت. از طلوع آفتاب میومد کنار قبر ابی عبدالله، حبیبی یا حسین، تا غروب آفتاب. غروب می اومدن می بردنش. یه چند روزی، یه هفته‌ای، در روزی که گذشت دیدن آفتاب صورت این خانوم رو آزرده کرد. گفتن خانوم ما فردا میایم یه سایبان رو قبر ابی عبدالله. فرمود من زیر سایبان نمیشینم، من اینجا بودم بدن ابی عبدالله رو برابر آفتاب سوزان دیدم.